امروز صفحه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرفدار رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من ارغوان حیدری به همراه آقای سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به پیام ایدی رئیس جمهور غنی، اجرای طرح کاهش تدریجی محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، اقدامات دولت در رابطه با پرداخت منظم معاش متقاعدین و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صحبت‌هایی به مناسبت عید سعید فطر ضمن تبریک این عید سعید و آرزوی بهشت برین برای جان باختگان ناشی از کرونا و شفای عاجل برای بیماران مبتلا به آن یادآور شد که برای کارکنان بخش صحی و بخصوص برای آن دسته از افرادی که با بیماران کرونایی سر و کار دارند امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
در افغانستان ستر ملت او ده نره طول مسلمانانو ته ده کشنی اختر مبارکی وایم. اختر مبارک شن، ایده همه تان مبارک، اتنگیز قتلوق بلسید. ده روشی پا مبارک میشت که مو ده خدای تعالی پا دربار که طول دعاگان او عبادات قبول شه. لبدا مرغه سکال روشه او کشنی اختر پا داسه حال که مگویارو چه ده کرونا او با طول نلی اوی مگولوس سخت متاثر کرده. دی علمای کرام اجماع ده چه حق خلق چه زانون دی کرونا پا مرس که للاس ورکی دی شهدا و درجه لری. از درگاه یزید متعال به همه بیماران شفای عاجل و بر شهدا بشته آلاده. و از تمام کارمندای وزارت سطح عامه، تمام کارمندای سکتور خصوصی، تمام دکترا، نرسا و تمام مربوطین وزارت سطح عامه و سکتور صحی ما از صمیم قلب تشکر میکنم. سلامتی همه کارکنان صحی را که در خط مقدم مبارزه قرار دارند خواهانیم به اساس فیصله کابینه امتیازات خاص برای همه از اینا گرفته شده و تطبیق میشه.
بله بسیار خوب رئیس صاحب، ای کادرهای صحی همیشه زحمت میگشن و مخصوصا در این چند ماهی که درگیر کرونا هستیم بیچاره بیخی هیچ شب و روز ندارن. امتیازی هم که برشان در نظر گرفته میشه کمترین قدردانی از اون است، اما امیدوار هستیم که حتما اجرا شوه و همه تو باز فراموش نشه. خب اینا بخیر، توافقنامه سیاسی را هم با دکتر صاحب عبدالله امضا کردین و ریاست شورای عالی مصالحه را هم آقای عبدالله به عهده گرفتن. خدا کنه که این صلح بخیر بیاید وطن. مردم بیخی از چشم براهی صلح جو جو هستن. به خدا
امروز افتخار داریم که صف جمهوریت صف واحد، خاصتا از جناب دکتر صاحب عبدالله برادر عزیزم که ریاست شورای عالی مصالحه را با او ده گرفتن ابراز امتنان میکنم. بار عظیم از هرچی به هم شانه بتیم بار انشالله و تعالی سبکتر خواهد شد. بعیث یک دولت مسئول میخواییم یک قدم دگام برداریم. اعلان میکنم که در رهایی زندانیان طالبان حرکت سریع خواهد آمد و اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. در عین حال سر طالبان صدا میکنیم که زندانیان قوای امنیتی و دفاعی ما را که نزد از اینها موجود هستند به زودی ممکنه رها سازند. یک نقطه وضاحت کردم، بعضی حلقات به طالبان ای فهم دادن که آتش بس موجب تضعیف از اینها میشه و اگر آتش بس بر مدت طولانی رعایت کنن وزن سیاسی خود را از دست خواهد داد.
از برای خدا اتو نیست، او طالب سایبا ای رقم نیست، آتش بس باعث میشه که مردم با فکر آرام و آسوده به کار زندگی خود برسن. اگه اتو شوه باز امکان داره نظر مردم هم در مورد شما تغییر کنه. شما هم اگه خود از این مردم میدانین، بهتر است که همین آتش بس ادامه بتین. وزن سیاسی طالبان یا هر طرف دیگه‌ای به طرق دیگه مشخص میشه، نه با دوام جنگ. اما تو نیز رئیس صاحب،
من میخوام واضح بسازم. طالبان یک واقعیت جامعه افغانستان است. جایی که ای وزن تثبیت میشه در میز مذاکرات است، نه در میدان جنگ. و ضرور است که بفهمیم که اعلان آتش بس که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با برادر و همکارم دکتر صبا عبدالله از سالهای متمادی موقف ما بوده، نشانه قوت است نه نشانه ضعف. برنده صلح ملت عظیم افغانستان است. جنگ جز بدبختی و جز بیچارگی خاصتا بر زنای افغان چیز دیگه بار نورد. زنای افغان امروز در صفحه اول اجماع سیاسی در باره صلح قرار دارن، مثل که تمام سیاسیون افغانستان که فضل خداوند دریجه میبینه نشان، و تمام مردم افغانستان. صلح یک خواسته ملی ماست و باید بدانیم که موافقتنامه صلح به افراد و گروه ها نه، بلکه بر مردم افغانستان تعلق داره و فیصله نهایی را راجع به تایید موافقتنامه صلح ملت افغانستان خواهد گرفت. از طالبا خواهش داریم که ملت افغانستان صدمه نزن. هر کسی که مجروح میشه یا شهید میشه یک داغ دیگه است که جبران ناشده نیست. و از نگاه شرعی تمام علمای کرام ما به این نتیجه هستند که امروز جنگ مشروعیت نداره. از این جهت رای حل اساسی شروع کردن مذاکرات صلح است و در این بار هیئت مذاکره افغانستان حاضر است که فوراً مذاکرات شروع کند. هیئت یک هیئت هم شمول افغانستان است، تمام افغانا در این حضور دارند و این هیئت انشالله تعالی با قوت از ملت و دولت افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
ما هم امیدوار هستیم که این هیئت با هیئت طالبان هر چه زودتر به خیر دیدارها و گفتگوهای خود آغاز کنند و به اصطلاح مذاکرات بین افغانی صلح شروع شود و این مردم روی آرامش ببینند. حالا مسئله ایست که طالبان میگن که این دولت به رسمیت نمیشناسند که کتش مذاکره و صلح کنند. آخه تا کی میخواین که به این موضع خود ادامه بتین؟ اونا دیدن که دکتر سایبا هم با هم جور آمدن. بالاخره نماینده های منتخب مردم هم اینا هستم دیگه. بهانه نگیرین، به نام خدا شروع کنین، ادامه بتین رئیس صاحب.
یک افغانستان با ثبات موجب ثبات منطقه میشه، یک افغانستان مرفه موجب رفای منطقه میشه. ارتباط منطقوی، همکاری منطقوی همه جانبه کلید موفقیت آینده ماست و در این بخش میخوایم سر تمام همکارای منطقی ما، همسایه دور نزدیک ما صدا کنم که در پروسه صلح و در تحکیم ثبات همکار دوامدار ملت و دولت افغانستان باشه. در خانه بمانید، سلامت بمانید، با کور پاتشی تروخ پاتشی. یشستن افغانستان، زنده باد افغانستان، جوانده دیوی افغانستان.
شنوندگان گرامی، طرح کاهش تدریجی محدودیت های ناشی از کرونا در کابل پیشتر با تاکید بر رعایت نکات صحی و فاصله گذاری اجتماعی به اجرا درآمد. محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل پیشتر در جمع رسانه ها در مورد دلایل اجرای این طرح گفت:
با تماما از اقشار و اصناف مختلف بازار و مردم گفتگو کردیم. در نتیجه ما دریافتیم که هم فقر و پایین آمدن وضع اقتصادی مردم، هم خستگی مردم و هم عادتهای مردم ما با انانات خود مردمی باعث از این شد که قرنطین بشکنه و با بازار و با جاده ها مردم بریزن. چیز دیگه هم که یک دلیل شد، از همه وقت پرسیدیم اکثریت از شهروندان همین دلیل داشتن که برای اید آمادگی میگیرن و اصناف برای اینکه برای اید فروش میکنن. با وصفی که متاسف هستیم که در اینطور حالت خطرناک ویروس بسیار خطرناک کرونا در حالت رشد است، باز هم یک ایدی زیاد انتخاب کرد بین صحت خود و اید، بین صحت خود و خرید. به هر حالتش باید این حالت مدیریت شود و ما برای مدیریت از این تدابیر مشخصی را به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان پیشکش کردیم.
بله والی صاحب، همونطور که شما هم گفتین یک تعدادی از مردم عید و خرید ترجیح دادن. حالا از عید خو نمیشه تیر شویم دیگه، از خرید خو هیچ نمیشه که تیر شویم. گپ خرید که باشه، اینم خودم پای مانده کد سر میدوام. کرونا مرونا دیگه چیز، کرونا را به خیر شکست میتیم، خرید خودم میکنیم. اونه آقای حسینی یک رقم سیل داره طرفه، میگه باز تو از لین خارج شدی، چی گفتم میری برای خودت؟ خو سعیس، ما رسانه هستیم و باید به وظیفه خود عمل کنیم و به مردم بگیم که کمتر بیرون براین، ور وقت هم که میبراین نکات صحیح را رعایت کنن و از ماسک و دستکش استفاده کنن. او مردم بلیاز خدا اینمی گپا را رعایت کنین. خو ولی صاحب، در مورد جزئیات ای طرح کاهش محدودیت ها صحبت میکنین؟
در ای تدابیر ما که مورد تصویب و تایید کابینه جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفت، موارد زین گنجانیده شده. اول تمام دکانهای خوربار یا دکانهای خوراک فروشی و خوردریزی که در نواحی از خبازی ها، میوه تازه، ترکاری فروشی ها، دواخانه ها، شفاخانه ها، مراکز صحی، قصابی ها، مؤسسات کمک رسانی داخلی و خارجی، بانک ها، تانک های تیل، گاز فروشی ها می توانند به حالت عادی ولی با رعایت رهنمودهای وزارت صحت عامه عرضه خدمات کنند. دو، تمام رستوران ها و هتل هایی که در داخلشان مشتری نیست ولی غذا برای فروش تهیه می کنند، اونها می توانند فعالیت خود ادامه بدن. دکان هایی که وسایل برقی، فلزکاری، نجاری، موبایل فروشی ها، ورکشاپ ها و ترمیمگاه های موتر فروشی ها و دست فروشان که در یک محل مشخص قرار دارند، از ساعت 2 بعد از ظهر الا ساعت 5 بعد از ظهر میتونند به فعالیت خود بعد از این ادامه بدن. مغازه ها و مراکز تولید و عرضه مواد تعمیراتی و ساختمانی از ساعت 8 صبح الا تا ساعت 2 بعد از ظهر میتونند با رعایت و رهنمودهای وزارت محترم صحت عامه به فعالیت خود ادامه بدن. میوه خشک فروشی ها، لباس فروشی ها، بوت فروشی ها، قرطاس فروشی ها، تکت فروشی ها، عکاسی ها، بزازی ها و فروشگاه های مواد شوینده از ساعت 8 الی ساعت 2 میتونند که به فعالیت خود با رعایت رهنمودهای وزارت صحت عامه فعالیت کنند. اصناف خرد ریزه که اونا هم تعهدات خود دادن، از ساعت 12 الی ساعت 5 میتونن با فعالیت خود ادامه بدن.
والی صاحب، پیش از عید سعید فطر من میخواستم که یک لباس برای خود جور کنم. هر جای همین شاره که گشتم یک خیاطی پیدا نکردم که همین لباس خود بتم که بدوزن. البته یک تعدادی بودن که همو تو آستاگک کار میکردن، اما سرشان زیاد بیروبار بود و نوبت به من نرسید. این تکه من همو تو سر دستم ماند. جواب سیالار چی به تو آخه؟ امی خیاطی ها را هم اجازه میتین که باز شون و کار کنن یا نه؟ دیگه ای که میخواستم امی سیت طلای خود تبدیل کنم، او چطور میشه؟ بنجاره فروشی هم میرفتم، آرایشگاه میخوایم برم، بازار برم، ای چی حال است به خدا؟ نمیشه که کل جای بسته باشه.
خیاطی ها از ساعت 6 عصر تا 12 شب میتونن با فعالیت خود ادامه بدن. زرگری ها 3 روز تاق در هفته از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 6 شب. وکلای مدافع بنجاره فروشی ها، سیمیساری ها، آرایشگاه ها و سلمانی ها از ساعت 2 بعد از ظهر الی ساعت 8 شب میتونن که با فعالیت های خود با رهنمودهای سی ادامه بدن. مندوی های با قاضی، پل باغومی، بازار لیسه مریم، سرای شمالی و سایر عمده فروشی ها میتونن از صبح 8 تا 12 روز فعالیت کنند. کسانی که از ولایات برای خرید فروش مواد عمده میان، اونا میتونن قبل ساعت 8، یعنی تا از ساعت 5 تا ساعت 8 خرید عمده خود از سرایا بکنن و تشریف ببرن، بعد از او در شهر گشت و گذار نکنن. انتیک فروشی ها، قالین فروشی ها، اونا هم در هفته 3 روز از ساعت 11 تا ساعت 5 میتونن با فعالیت خود با رعایت توصیه بهداشتی و هدایت وزارت محترم ستامه و فعالیت خود ادامه بده. گشت و گذار وسایط چون امبولانس، اطفایه، وسایط دولتی، وسایط دکتران، کارکنان سی، دیپلمات ها، مقامات بلند رتبه دولتی، وکلای پارلمان، کارمندان شبکه های مخابراتی، شبکه های تلویزیون، خبرنگاران و کارمندان و کارکنان شهروالی محترم کابل و وسایطشان میتونن به صورت عادی و فعالیت خود ادامه بدن. سیر و گشت گذار وسایطی که بیش از 3 مسافر انتقال میده فعلا ممنوع است.
بسیار خوب، ولی امی بازارا که به خیر باز باشه، موترا چطو؟ موترا را چی رقم اجازه میتین؟ موترهای کلان خود کار ندارم، اما موترهای تیز رفتار میگم که همو تو تیز تیز از این سو به او سو بریم کارهای پسمانده خود انجام بتیم.
وسایط توناژ بلند از ساعت 9 شب تا 5 صبح میتونند که در شهر تردد داشته باشند. وسایط تیز رفتار کوچکی که نمبر پلیت آخر آنها جفت باشد به روزهای جفت، یعنی شنبه، دوشنبه و چهارشنبه میتونن به شهر تردد کنن. وسایط تیزرفتار خوردی که عدد آخر نمبر پلیت آنها تاق باشه در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه و جمعه در شهر تردد کنن. این شرایط و قواعدی که اعلان شد دو مطلب عمده و اساسی را در قبال داره. اول ما کمک مردم شریف خود در این قبال میخواییم که باز هم کرونا را جدی بگیرن، به صحت خود و صحت فامیل و همشهریان خود متوجه باشند. در پهلوی زو حمایت و کمک تمام اصنافی که تعهد دادند، یعنی ما حاضر به این باز شدن تدریجی شهر در صورت شدیم که اونها رعایت کنند تماما شرایطی را که تعهد دادند. هر کسی که تعهدات خود را بشکنه غیر از اینکه جریمه میشن، دکانشان مسدود میشه، ما مجبور خواهد شدیم که باز قیوده زیادتر و سختتر کنیم. اینکه در چی حالت زندگی میکنیم کل ما باید بفهمیم که وضعیت عادی نیست، یک وضعیت استرار است. ویروس کرونا در حالت شیوع و تکثیر است. بنابراین هر قدری که وضعیت بهتر شود، اما قدر ما هم کوشش میکنیم که شرایط سهل‌تر بسازیم. اگر خدای نخواسته بی‌پروایی شد مثل آله، در اون صورت این شرایط سخت‌تر و سخت‌تر میشه.
همچنان ما شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه با ارگ از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. اما تو که در اظهارات والی صاحب کابل هم شنیدیم، طرح کاهش تدریجی محدودیت ها و قرنطینه ناشی از شیوع کرونا در کابل به اجرا درآمده، طرحی که از سوی وزارت صحت عامه افغانستان به کابینه افغانستان ارائه شده. در همین رابطه تماسی برقرار کردیم با وحید الله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، و ازشان پرسیدیم حالی که شیوع ای ویروس در افغانستان بیشتر شده میره، چرا طرح کاهش محدودیت ها ارائه شده؟ چرا دکتر صاحب؟
یک موضوع را میخوایم که براتون بگویم. زمان که ما متونای طبی جهانی را مطالعه میکنیم، فعلا تمام دولت های دنیا آیسته‌آیسته کوشش میکنن که یاد بگیرن که چطور با ویروس کرونا زیست بکنن. چون ویروس کرونا در یک روز، یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه و یک سال از بین رفتنی نیست. بنان با چالش های دیگه که پیامدهای منفی که شرایط سخت قیود داره، فعلا به این نتیجه رسه راهنمودهای سازمان های معتبر طبی همی است که چطور بتونیم زیست بکنیم با این ویروس، مثل که با تمام امراض دیگه انسان ها کنار آمدن. با پیشنهادات بسیار مشخص است، فاصله های اجتماعی بسیار جات موثر است و ماسک پوشیدن زمان که در اجتماع باشیم، ماسک باید پوشیده شود، فاصله را رعایت بکنیم، از گشت و گذار غیر جلوگیری بکنیم. در حالی از اینکه با ویروس کرونا مبارزه میکنیم که چطور وقایع بکنیم خود در برابر از این، در برابر استرس یا استراب هم باید اقدامات اتخاذ شود که چطور بتونیم سیستم ایمنی را بلند ببریم، چون تا هنوز هم این ویروس یک ناشناخته است، مشکلات وجود داره. جهان تاله نتانسته علمای ساینس دنیا که تداوی از ایره پیشکش بکنن و یا واکسین شد. بنابراین اقدامات پیشگیرانه را رعایت کرده و قیوداد روز بروز کم کرده میرن.
البته بعضی از کشورهای دیگه هم تصمیم گرفتن که قیودات کاهش بتن.
شما پاکستان اگر مطالعه بکنین، خود سر محکمه شدایت داد که تا شاپینگ مالای بسیار کلان باز شود با حفظ فاصله اجتماعی، با حفظ مو شرایط که مشتری با فروشنده چقدر فاصله داشته باشه و زمان که میبوشن ماسک چطور باید بپوشن. من اول میخوام که از مردم تشکری بکنم که تا حد و توانشان همکار بودن با وزارت امنی که آمار ارقام ما رو میبینیم که بیش از 11,000 است، اما کشورهای دیگه که تاریخ 24 فوریه اولین واقعه ما داشتیم اونا هیچ واقعه نداشتن، هفته‌های بعد هم واقعه نداشتن، اما آمار از اونا 50-60,000 بالاتر است. بنان همکاری مردم هم بوده، همکاری سکتورهای مختلف زیر ربط دولتی و غیر دولتی، همکاری رسانه ها بسیار زیاد بوده با وزارت صحت عامه و مردمش، اما تا ابد نمیشه که با شرایط قیود و قرنطین زندگی کرد. بدون شک واقعات روز افزون است، اما راهکارهای دیگه هم پیشنهاد شده که چطور بتونیم قرنطینه آهسته آهسته برطرف بکنیم و برداریم.
خب دکتر صاحب، در مورد عمو طرحتان که به کابینه پیشنهاد کردین و جزئیاتش توضیحات بیشتر بتین، بفرمایین.
طرحی است که در سه مرحله قید برطرف شده میره، یکی کوتاه مدت است، میان مدت است و دراز مدت است. در کوتاه مدت که از زمان که طرح پیشنهاد شده تا 3 ماه است، 3 اصلی که من گفتم بسیار زیاد مهم است، مد نظر گرفته شده اصول دیگه هم که شسته فردی خواستن، شستن دست هاست و از تجمعات بسیار زیاد زیر یک سقف جلوگیری شود، در صورتی در فضای باز می باشد فاصله 1.5 تا 2 متر باید رعایت شود. تاکید زیاد به این صورت گرفته که درست از طریق آنلاین و همچنان غیر حضوری در صورت که صنف می باشند اما فاصله ها رعایت شود، تعداد برشان ذکر شده. باز میان مدتش هم کارهای است که در بخش تجارت صنعت چی شود، صحت چی کار باید بکنه، مردم چی کار باید بکنه، وزارت تعلیم تربیت چی کار باید بکنه، تحصیلات علی، همه پیشنهاد شده. و یک چیزی که شاید از این بودیم، یک همکاری تنگاتنگ تمام سکتورهای زیرفت دولتی و خاصتا ریاست جمهوری توجه خاصی داشتن به مبارزه با ویروس کرونا. اگر خود مقایسه با کشورهای دیگه بکنیم، افغانستان در حالت بد قرار نداره، بسیار زیاد کم است نسبت به دیگر کشورها و راپورهای از مرگ و میر بسیار زیاد مثل که در کشورهای دیگه مثل ایتالیا، جرمنی و اینا نداریم، که اهتمامات اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه مبارزه با هم موفقانه پیش میشه.
عبدالمنان شیوای شرق، معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که اخیراً مسئولیت برنامه آگاهی دهی در رابطه با مسئله مبارزه با کرونا را هم به عهده گرفته، در جمع خبرنگاران در مورد این برنامه توضیحاتی داد. بشنویم که آقای شرق چی گفتن.
روی چند نکته، وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان مسئول بخش آگاهی عامه مبارزه علیه کرونا پیشنهاد و تاکید خود را داره که محوری‌ترین بحثی ما در مورد کارکرد رسانه های محترم هست. ما در پروسه امداد و در پروسه آگاهی دهی عامه در سر تا سر افغانستان در تمامی ولایات، پیشنهادمان این است که نقش نظارتی، پرسشگری و بررسی رسانه ها به صورت بسیار جدی عملی شود. هیچ پروسه بدون چالش نیست، اما ما به عنوان مسئولی این برنامه که به تازگی در خدمت شهروندان افغانستان قرار دارم، پروسه امداد بر نیازمندها را زیاد شفاف نمی دانم. از این بابت از رسانه های محترم تقاضای ما ای است که به اساس فیصله رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، چشمدیدها، بررسیها و ارزیابیهای خودشان را در اختیار ما قرار بدهند. نکته دیگر در مورد برنامه های رسانه های محترم افغانستان، خاصتا تلویزیون های سرتاسری افغانستان، این است که آنگونهی که بهداشت و پیشگیری را که وزارت محترم صحت مطرح کرده در بسیاری از برنامه ها مراعات نمیشه.
بله درست است، این مورد هم من خودم هم شاهد بودم، مخصوصا فاصله گذاری اجتماعی که بسیار توصیه شده رعایت نمیشه و شاهد تجمعاتی هم در برخی از رسانه ها هستیم. آلی پیشنهاد شما چیست؟
وزارت اطلاعات و فرهنگ به اساس طرح مبارزه علیه کرونا پیشنهادش است که برنامه هایی که رسانه های محترم دارن که سبب ایجاد تجمع میشه و مسائل پیشگیری علیه کرونا در نظر گرفته نمیشه، از چنین برنامه های بپرهیزن. این هم بر سلامت خبرنگاران هست و همچنان انتقال فرهنگ مبارزاتی فراگیر و سرتاسری علیه کرونا در سرتاسری کشور. آرزومند هستیم که شاهد چنین رفتاری از حادث رسانه های محترم باشیم.
خب شیوه کارتان در رابطه با اطلاع رسانی در مورد هزینه‌هایی که در مبارزه با کرونا میشه به چی شکل است؟ در این زمینه هم یک کمی معلومات میتین؟ نشوه که باز خدای نخواسته این هزینه‌ها در کدام طرف دیگه یا در کدام جیب دیگه سوق داده شوه؟
روش کارمان این گونه است که با اداره مستقل ارگان‌های محلی در مورد آماری که دولت افغانستان کمک و امداد میرسانه بر شهروندان نیازمند اما هنگی صورت میگیره و آمار کمک ها را به صورت روزانه ما اما هنگی میکنیم از سر تا سر افغانستان که اینک خدمت شما آمار را به صورت کلی ما معرفی میکنم، اما با جزیات در موارد امدادهای صورت گرفته در ولایات افغانستان آمار و ارقام اینجا هست. باز هم من تاکید میکنم به عنوان یک مسئول این بخش که مصرف بودجه برای آگاهی آمد در ولایات شفاف نبوده متاسفانه و روش امداد بر نیازمندان هم شفاف نیست. نقش نظارتی و پرسشگری شهروندان، خبرنگاران آزاد، فعالان مدنی و رسانه ها در این امر بسیار کلیدی هست و سازنده. در کل در سر تا سر افغانستان گزارش توزیع نان و امداد که در 33 شهر صورت گرفته تا تاریخ 30 ثور 1399 آماری که از طریق ارگانهای محلی اما هنگ شده به ما رسیده 390,822 خانواده در سر تا سر افغانستان مستفید شدن از این امدادی که صورت گرفته.
تقاعد یا بازنشستگی در هر کشوری از مباحث مهم است که دولت‌ها توجه ویژه‌ای به آن می‌کنند، به این خاطر که افرادی که عمر خود را برای خدمت در هر کاری صرف می‌کنند باید در دوران تقاعد یا بازنشستگی آسوده باشند، معاش تقاعدشان به صورت منظم پرداخت شود و دغدغه و مشکلاتی نداشته باشند. در افغانستان اما مشکلاتی در این زمینه وجود داشته و متقاعدین هم با مشکلاتی مواجه بودند، اما اخیراً دولت تلاش‌هایی را آغاز کرد تا آمار متقاعدین تجمیع شود و این مشکلات کاهش پیدا کند. وزارت مالیه افغانستان معاشات متقاعدین در سال مالی 1399 را هم به علت آسیب پذیر بودن این قشر و ایجاد سهولت به آنان بدون طی مراحل پروسه بایومتریک جدید و به اساس کارت‌های قبلی پرداخت می‌کند. محمد عمر درونی رئیس عمومی خزانه تقاعد افغانستان پیشتر ضمن اعلام این خبر در زمینه طرح بایومتریک متقاعدین و تحویل معاش آنها توضیحاتی داد که میخواییم بخش هایی از توضیحاتشان با هم بشنویم.
خوشبختانه در اول حد پروسه اخذ بایومتریک مجدد متقاعدین آغاز کردید. در ماه حد ما تانستیم 17,000 متقاعدان بایومتریک کنیم، تایید کنیم و کارت تقاعد جدیدشان برشان بده. چون در ماه حمل ولایات زون غرب ما هرات، بادغیس، فرا و نیمروز ولایت های بودن که ویروس کرونا در اونجا شیوع کرد، شروع از اونجا شد. برای ما هم امو ولایت ها اولویت بود تا با متقاعدین رسیدگی بکنیم، چون متقاعدین امو قشر سپذیر از امی بیماری می باشد. ما خواستیم که اول با اونا رسیدگی بکنیم. از امو خاطرم به 2644 تن متقاعدین در همه 5 ولایت تعدادشان در ماه حمل صورت گرفت. در ماه صبر ما تانستیم به 12,279 متقاعد در تمام ولایت باقی مانده که مانده بودن برشان حقوقشان بپردازیم.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خدای قادر متعال میسپاریم.